بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. خب دوشنبه رو در شب‌های قبل توفیق بود در خدمتتون بودیم در مورد مسئله تبیین و من عرض کردم میشه اینجا اومد برخی از داده‌های اطلاعاتی رو مطرح کرد و نمی‌دونم سه تا موشک اونجا ما زدیم و پنج تا او زده و اینها، اما این داده‌ها طبیعتاً تاریخ انقضا داره. اون چیزی که کمک می‌کنه به ما در تحلیل و تبیین تحولات سیاسی طبیعتاً نظام و الگوی تحلیل هست. و در دو شب گذشته دو اصل رو عرض کردم ذیل یک موضوع، و اون هم مسئله عقلانیت دینی است. این که اشاره کردم به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی در 14 خرداد همین امسال که حضرت امام انقلابیگری رو نه صرفا در قالب شعارها و شورها، بلکه در یک قالب عقلانی آمد پیاده سازی کرد و رهبر معظم انقلاب اسلامی اون رو در قالب عقلانیت دینی توصیف کرده. که خب دیروز دو تا اصل رو عرض کردم، دیروز و پریروز، یعنی اصل واقع گرای، آرمان گرایی واقع بینانه، و دیروز هم اصل تاریخی، تحلیل تاریخی و تاریخ پایه تحلیل کردن تحولات سیاسی. امشب به ذهنم رسید اصل دیگری رو عرض بکنم. خب طبیعتا میشه اصول دیگری رو هم گفت، اما خب زمان ما محدوده. من سعی میکنم امشب اصلی رو که به ذهنم رسید کمی مهمتر هست رو تحلیل بکنم. یکی از اصولی که آقا تو بیاناتشون تو سالهای مختلف هم اشاره کردن، در سیره سیاسی ایشون هم خیلی پررنگه، اصلی به فرعی کردن موضوعات هست. یه چیز خیلی ساده که ما در زندگی شخصی خودمون هم این رو کار رو انجام میدیم، اصلی و فرعی شدن موضوعات. گاهن برخی از اصول فراموش میشه و برخی از فروع مقدم میشه، در صورتی که عقل دینی میگوید اصلی و فرعی کردن امور، اصول رو مقدم داشتن بر فروع. که خب این در صحنه سیاسی خیلی مهمه، خصوصا جایی که معادلات زیاد میشه. ببینید رفقا، ما در دوره زندگی میکنیم که سرعت معادلات بسیار زیاده. من یادم میاد دیشب اشاره کردم به مسئله نظم جدید جهانی. نظم جدید جهانی و دوره‌ای که نظم در حال تغییره، یکی از نشانهاش پیشبینی ناپذیری است. کدوم یکی از من و شما سال گذشته شرایط فعلی رو میتونستیم پیشبینی بکنیم؟ پیشگو هم زیاد شده، دیدید دیگه در فضای رسانه‌ای و مجازی پیشگو زیاد شده. کدوم یکی از اونها تونستن پیشگویی بکنن؟ یا یکی از ویژگی‌های نظم جدید جهانی و تغییر نظم، تعدد بازیگران هست. در سه دهه پیش بازیگران انقدر متعدد نبودن. نهایتاً طرف غربی امریکایی تصمیم می‌گرفت، طرف شرقی شوروی تصمیم می‌گرفت، و یک بازی در رأس صحنه سیاسی جمع‌بندی می‌شد. اما امروز که من و شما داریم به صحنه سیاسی دنیا نگاه می‌کنیم، شاهد تعدد بازیگران هستیم. حتی کار به جای رسیده که ما انسان بازیگرانی رو داریم که میاد با یک صفحه مجازی در عرصه رسانه‌ای کنشگری سیاسی فعال می‌کنه. یکی دیگه از ویژگی‌های تغییر نظم جهانی، برهم خوردن ارزش‌های نظم‌های سابقه. مثلا یه موقع مرزهای ملی، اینا این غربی‌ها جنگیدن برای مرزهای ملی، اما شما ببینید امروز به راحتی میان و مرزهای ملی رو نه در کشورها و منطقه ما، بلکه در مناطق درگیری خودشون به هم می‌زنن. یا آقای میاد رئیس جمهور امریکا میشه میگه من این مثلا جزیره گرینلند رو می‌خوام. آقا شما کلی جنگیدید برای ارزش ارزش مرزهای ملی. یه دفعه یه کشوری مثل روسیه حمله میکنه به اوکراین، میگه من شرق اوکراین رو میخوام. بنابراین در دوره‌ای که ما قرار داریم متغیرها زیاده، فروعات هم طبیعتاً زیاده. و تو تحلیل سیاسی ما باید بتونیم اصول بر فروع مقدم بداریم. حالا در عرصه بین المللی یه جور، در عرصه داخلی طبیعتاً به شکل دیگری. خب من این دو شبی که خدمتون بودم قبل از امشب، همیشه اون اصلی که عرض میکردم سعی میکنم مستند بکنم به بیان رهبری. امشب هم همین کار رو خواهم کرد. ایشون میفرماد تا وقتی مسائل اصلی پیش پای ماست، نوبت به مسائل فرعی نمیرسد. سراغ مسائل فرعی رفتن در حالی که ما مسائل اصلی پیش روی ماست جایز نیست. مثلا آقا شما به آقای ایکس تو انتخابات رأی دادی، به آقای فلانی. هنوز ببینید جمع جریان‌های دوستان انقلابی و هیئتیه، هنوز تو اوج این دعوا طرف دنبال دعوای آقای قالیباف و جلیلیه که تو به فلانی رأی دادی یا تو به فلانی رأی دادی. نشون میده تو هنوز تمایلات و خواسته های فرعی سیاسیت بر خواسته ها و تحلیل های اصلی سیاسی مقدمه. هنوز داری غریزی تحلیل میکنی تحولات رو، نه عقلانی. آقا میفرماد از فروع و حواشی به جد پرهیز کنید. من میبینم متاسفانه مال امروز و دیروز هم نیست. در قالب دورانها ما زیاد دچار حواشی و فروع بودیم. حالا که فضای مجازی هم آمده این فروعات پررنگتر شده. خب در سیره امیرالمومنین علی السلام، در سیره رهبران انقلاب اسلامی به شدت اصلی و فرعی کردن موضوعات پررنگه که حالا من یه مقداری وارد مصادیق میشم. آقا میفرمایند که امام اولویت‌ها را رعایت میکرد. حالا شماها و ماها مدعی هستیم که خلاصه پیرو رهبری و پیرو مکتب حضرت امام هستیم. تمرکز بر اولویت‌ها میکرد. فرض بفرمایید در دوران مبارزات اولویت امام مقابله با رژیم سلطنت بود. من چند تا مثال تاریخی عرض بکنم. ببینیم اگه ما جای حضرت امام بودیم چه میکردیم. پیش از انقلاب اسلامی معمولاً آثاری که در مورد قیام ابی عبدالله علیه السلام چاپ میشد، منتشر میشد و نویسندگان روی اون حوزه کار میکردن، قاطبه اونها روی دو موضوع خیلی متمرکز بود. یه بخش عمده از آثاری که در مورد تاریخ کربلا و غیرود، یه بخش از اینها بیشتر مرثیه خوانی و مقتل خوانی بود، مقتل نویسی بود. یه بخشی هم نهایتا در قالب حماسه نگاری تدوین میشد که بیشتر در تعزیه و امثال هم ما میدیدیم. نگاه به فلسفه قیام و تحلیل فلسفه قیام، اون نقش اجتماعی قیام ابی عبدالله علیه السلام خیلی تو آثار نیست. یه تتبعی بکنید، بررسی بکنید، یکی از برکت‌های انقلاب اسلامی این بود که نویسندگان به چهره اجتماعی و سیاسی قیام ابی عبدالله علیه السلام نگاه کرده. حالا این آثار پیش از انقلاب همیشه محل دعوا بودن. من سه تا اثر معروف رو میگم. یک، کتاب معروف شهید مطهری حماسه حسینی. دو، کتاب شریعتی حسین وارث آدم. کتاب سوم کتابی برای آقای به نام آقای صالحی نجف آبادی با عنوان شهید جاوید. این کتاب سوم شد محل دعوا. ببینید ما داریم چه اصلی رو تحلیل میکنیم، اصلی و فرعی کردن موضوعات. بعد آقا میفرمایند که امام متمرکز بر اولویت ها بود. بعد میگم در دوران مبارزات هم همین بود. مسئله امام قیامه، درگیر حاشیه نمیشه. کتاب شهید جاوید که منتشر میشه له علیه جدی پیدا میکنه. شما ببین این روزهای خودمون هم ببینید دیگه، سایت فلانی در مورد جلیلی نگفته، سایت فلانی در مورد قالیباف نگفته. کتاب شهید جاوید که منتشر میشه، جریان انقلابی مسلمان از کتاب حمایت میکنه. چرا؟ چون کتاب آقای صالحی نجف آبادی یک روایت سیاسی از قیام ابی عبدالله علیه السلامه. جریان انقلابی هم دوست داره که از قیام حسین علیه السلام استفاده بکنه برای تقویت انقلاب. کتاب رو تایید میکنه، ترویج میکنه. مرحوم آیت الله مشکینی روی کتاب تقریض می نویسه. مرحوم آیت الله منتظری روی کتاب تقریض می نویسه. برخی از بزرگان تاییدیه می نویسن. از اون طرف جریان سنتی حوزه کتاب رو نقد می کنه. میگه این کتاب بارقه های وهابی‌گری داره و توی کتاب علم امام حسین علیه السلام نقد شده. حالا من وارد جزئیات نمیشم. میشه یه دعوایی انقدر اختلاف بالا میگیره، کار به جایی میرسه که مرحوم آیت الله شمس‌آبادی در اصفهان توسط جریان انقلابی که این کتاب رو کتاب خوبی میدونستن برای انقلاب اسلامی به قتل میرسه. حضرت امام نامه میزنه به آقای منتظری که آقا سرتون رو کلا گذاشته، ساواک یه بهانه خوبی پیدا کرده که در درون حوزویان و انقلابیون انشقاق ایجاد بکنه. اصلی و فرعی کردن موضوعات. امام بود که امام بود، خدا رحمتون آقای مشکینی رو، خدا رحمتون آقای منتظری رو، اما امام این موضوع رو تشخیص میده، اصلی و فرعی کردن موضوع. ساواک بعد از انقلاب اسناد میاد بیرون که پروژه کتاب شهید جاوید دم میده به او. بعد یه دفعه شما میاد امروز میبینید توی ایتا رژیم صهیونیستی یه تعدادی ادمین فعال داره تو شبکه بچه های حزب الله. اصلی و فرعی کردن موضوعات. یه مثال دیگه بزنم. من دیشب گفتم تاریخ یعنی شرح حال ما در صحنه دیگر. یه مثال دیگه عرض بکنم. اواخر انقلاب، اوج فضای انقلابی، حضرت امام تبعید، کشت و کشتار در تهران، 17 شهریور، فرح با همراه همین آقازاده خلاصه به قول اون نویسنده خلاصه پیرکودک ابله میره عراق، میره بغداد دیدن صدام و بعد میاد نجف دیدن یکی از آقایون مراجع مرحوم آیت الله خویی. حالا شما ببینید، امام در تبعید، شما در تهران درگیر انقلاب، انقلابیون در زندان در حال شکنجه و غیره، فرح میاد میره دیدن آقای خویی، مرحوم آیت الله خویی، آیت الله عظمای خویی. حالا در جزئیات دیدار من کاری ندارم چون یه مقداری اختلاف چیز داره، ولی اصل دیدار اتفاق میفت. شروع میکنن دمیدن در این موضوع که آقای خمینی در تبعید آیت الله خویی با زن شاه دیدار میکنه. شروع میکنن دمیدن در این اختلاف. فکر میکنن حضرت امام چه میکنه، من و شما بودیم چه میکردیم، من و شمایی که وسط جنگ با رژیم صهیونیستی یاد هنوز دعوای انتخاباتی خودمونیم که کی به کی رأی داد. امام تماس میگیره با شهید مطهری. ببینید خدا رحمت کن، عقلانیت دینی، خدا رحمت کن حضرت امام رو. امام تماس میگیره با شهید مطهری، میفرماد آقای مطهری صحبت در مورد این دیدار حرام شرعی است. اصلی و فرعی کردن موضوعات. ببینید جمله حضرت آقا اینه: امام اولویت‌ها را رعایت می‌کرد، تمرکز بر اولویت‌ها داشت. فرض بفرمایید در دوران مبارزات. بعد میان تو ذهن من و شما میگن که امام دیدید دیگه تو این سال‌های اخیر تلاش می‌کنن امام رو تبدیل بکنن به یک رهبر خلاصه خیلی ساده ای که مؤمنانه اومد انقلاب کرد. اوج عقلانیت رو میشه در رفتار حضرت امام دید. اصلی و فرعی کردن موضوع. بنیم مادر جلوتا اولویت امام مقابله با رژیم سلطنت عبدالله که دو تا مثال دیگه و فرصت کم و مسائل حاشیه‌ای رو وارد میدان نمی کرد. آقای دکتر شریعتی که دعوای قبل از انقلاب بود می اومدن پیش حضرت امام که از امام یه چیزی در مورد شریعتی بپرسن. امام تقریبا در مورد آقای شریعتی سکوت کرده. چرا؟ اگر تایید می کرد یه عده‌ای خلاصه ناراحت می شدن، اگر رد می کرد دوباره یه عده اینا. اصلا مسئله امام آقای شریعتی نیست. آقای دکتر شریعتی اصلا در اولویت های امام نیست. اولویت از تمام انقلاب اسلامی است. بعد آقا جلوتر میره. در دوران جنگ تحمیلی اولویت امام مسئله جنگ بود. جنگ، ببین ما الان داریم می جنگیم دیگه رفقا. جنگ تمام هم نشده. گزاره‌های میدانی میگه هیچ دلیلی برای توقف جنگ نیست و رژیم صهیونیستی فرصت رو رها نمی‌کنه چون او در وضعیت مرگ و زندگی است. بنابراین قطعاً ما در شرایط جنگی هست. خیلی ساده لوحانه است که ما صحبت از آتش بس و همسلوم بکنیم. بعد میگن در دوران جنگ تحمیلی اولویت امام مسئله جنگ بود. امام بارها این را فرموده بود که جنگ در رأس امور است. یه مثال بزنه، یه مثال باز تاریخی. حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم، فقط دوستان بگم. خدمت شما عرض کنم که خب همه ما شهید صیاد رو میشناسیم. در صداقت و طهارت و خلاصه تیزهوشی و کارآمدی این مرد که ما تردید نداریم. جنگ شروع شده، اوضاع کردستان. اگر خلاصه اهل مطالعه هستید این کتاب در کمین گل سرخ رو برید بخونید رفقا. به شما که اهل مطالعه این قطعا، ولی حالا مراجعه بکنید به این کتاب. اونجا یه روایت مفصلی نویسنده محترم از نقش شهید صیاد در تحولات کردستان ارائه میده که چگونه ایشون فرماندهی جنگ رو جلو برد و اینها. بعد قرارگاه ایجاد میشه در منطقه کردستان که سه استان اون منطقه، یعنی کردستان، کرمانشاه، اون منطقه در اختیار یک فرماندهی قرار میگیره. صیاد داره جلو میاد، جلو میاد، جلو میاد و داره کار رو تمام میکنه. اصطلاحاً خلاصه مالک نزدیکی خیمه معاویه اون دور است. یه دفعه از تهران پیغام میده فرمانده کل قوا کی اون موقع؟ بنی صدر. قانون اساسی اون موقع فرمانده کل قوا آقای رئیس جمهور. پیغام میده برگرد، قرارگاه منحل، شما باید بیستی جای دیگری. آقای صیاد، شهید صیاد، خب بالاخره دیده این مسیر رو، این درگیری رو، کشت و کشتارها رو و میدونه اگر متوقف بشه قصه بحران توسعه پیدا میکنه. در توصیف و شخصیت بنی صدر هم که ما اختلافی نداریم. حالا آقای صیاد تمرد میکنه، دستور فرمانده کل قوای وقت رو رعایت نمیکنه. حضرت امام چه میکنه؟ شورای عالی دفاع و حضرت امام مکاتبه میکنه که این گونه. امام میفرماید فرمانده کل قوا آقای بنی صدر. آقای صیاد برگرده عقب، دستور فرمانده کل قوا اجرا بشه. درجه شون ازش میگیره. یا آقای آیت الله موسوی نامی بود، حالا نمیدونم الان در قید حیات هستن یا نه، ایشون میگه من رفتم جوارام دیدن حضرت امام که آقا خلاصه وضعیت اینه. ایشون میگه رفتم داخل اتاق و امام داشتن یه مطالعه میکردن، اینها شروع کردم این قصه رو گفتن که آقا شما که آقای صیاد رو میشناسید که وضعیت اینه. میگه وسط صحبت ها امام حرفمو قطع کرد، گفت شما اومدی همین حرفو تکرار کنی؟ آقا سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه این وضعیت بشه. ببینید در نگاه حضرت امام اصل حفظ ساختار فرایندی و نظامی کشوره، اولویت جنگ. بعد آقای موسوی میگه که امام پاشو چراغ خاموش کرد، چون من نشسته بودم تو اتاق، رفت توی بالکن یه عقدی رو خوند و بعد میگه منم همینطور واجواج بایستم که آقای امام چی؟ و اصلا تحویل نگرفت من رو. بعد که عزل شد به آقای بنی صدر مجدداً ساختار که تغییر کرد، مرحوم شهید صیاد آمد و شد واسه فرمانده نیرو زمینی ارتش. اصلی و فرعی کردن موضوعات. امام میتونست بگه که آقا بگید این آقای بنی صدر، اما برای امام تثبیت ساختار نظامی اصله. جنگ اولویته. تو دعوای سیاسی، تو دعوای سیاسی، مثال دعوای سیاسی عرض بکنه، خب یکی از احزاب فعال ما در دهه 60 کدوم حزب بود؟ حزب جمهوری. چه کسی مؤسسه؟ مرحوم شهید بهشتی، مقام معظم رهبری، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم شهید باهنر، مرحوم آقای موسوی اردبیلی. خب حزب جمهوری، حزبی که ساختار سیاسی کشور خیلی هم ولایت مدار می‌حرفه، کم کم در درون حزب اختلافات شروع میشه. چپ و راست، این چپ و راستی که ما بعدها به عنوان اصولگرا اصلاح طلب میشناسیم، خب ریشه در اون تحولات داره. چپ و راست و اینها دعواها شروع میشه. مقام معظم رهبری و مرحوم آقای هاشمی میرن خدمت حضرت امام، میگن وضعیت اینه. امام میفرماند اولویت جنگ، هر چیزی که اولویت رو به هم بزنه باید بذارید کنار، برید حزب منحل بکنید. حزب جمهوری اسلامی که اگر شاید حزب جمهوری نبود، قانون اساسی و اصل ملت فقهی شاید به این راحتی ها تدوین نمیشد. حزب رو منحل میکنه، اصلی و فرعی کردن موضوعات. بعد من و شما تو این جنگ 12 روزه تو شبکه‌های اجتماعی، حالا من تو جمعای دانشجوی زیاد میرم، سوالش اینه که تو به جلیلی رای دادی یا قالیباف؟ آقای جلیلی روستر من، آقای قالیباف روستر من، ول کن. موضوع امروز من و شما و در دنیای متخاصم مهاجمیم، وسط جنگ. یه مثال تاریخ سیاسی دیگه عرض بکنم. اینا ببینید، تاریخ یعنی من و شما در صحنه دیگر. آقا خب رئیس جمهور هم در لهش است، دولت اول تمام میشه، آقا میرن خدمت حضرت امام که آقا به نظرم کفایت میکنه، امام میفرمان نه برید شما ادامه میدید. آقا شرط میکنن که انتخاب نخست وزیر باید به عهده من میشه، اصلی و فرعی کردن موضوعات. آیت الله خامنه‌ای هم خب پیش آقای اجر و قربی داره، رئیس جمهور هم است. امام میفرماد بله، طبق قانون انتخاب نخست وزیر به عهده شماست. انتخابات برگزار میشه، آقا رئیس جمهور میشه، موضوع نخست وزیری مطرح میشه. مجلس تمایل سیاسیش به سمت آقای نخست وزیره. فرمانده میدانی جنگ یعنی آقای محسن رضایی، فرمانده سیاسی جنگ مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی. تشخیصشون اینه که جا به جایی نخست وزیر جنگ رو آسیب میزنه، من یک کمی حق میدم. محسن رضایی کی تو ذهنشه؟ بنی صدر. محسن رضایی میگه آقا ساختار سیاسی اگر به هم بریزه جنگ آسیب میبینه. آقا به آقای امام، به آقای رئیس جمهورش فرمودند که انتخاب نخست وزیر با شماست. امام به این جنبندی میرسند که تغییر نخست وزیر به صلاح نیست، چون اولویت چیه؟ جنگ. بعد آقای رئیس جمهور میگن که من نظرم اینه که خلاصه آقای نخست وزیر باید یکی دیگه باشه، مگر اینکه حضرت امام فتوا بدن، که حالا جزئیات تاریخ سیاسی داره که الان فرصتش نیست. بزرگانی میرن خدمت حضرت امام، مرحوم آقای خزعلی، مرحوم آقای هاشمی و یه تعدادی دیگه از آقای. امام میفرمان که من فتوا نمیدم، اما نظر شخصی اینه عدم انتخاب فلانی به عنوان نخست وزیر خیانت به اسلامه، اصلی و فرعی کردن موضوع. آقای رئیس جمهور میگه که امام فتوا نداده، اما نظر صریح امامه. آقای نخست وزیر رو معرفی میکنه به مجلس، اصلی و فرعی کردن موضوعات. نه امام موضوع اصلی رو گم میکنه، موضوع اصلی امام چیه؟ جنگ. حالا آقای نخست وزیر هر کی هست، فرمانده میدانی و سیاسی جنگ، میگن تغییر نخست وزیر احتمالاً جنگ رو تغییر میده. حالا شما بگید آقا تغییر نمیداده یا میداده، امام اهل مشورت بوده. حالا این داخل پرانتز عرض میکنم، ما یه تصویری از حضرت امام داریم، یه آدمی که تصمیم میگرفت بدون هیچ ملاحظه ای. خیر، یکی از ویژگی های عقلانیت سیاسی مشورت گرفتن. امام مشورت میگرفت. آقا ما یه روایت های موقعی از خودمون داریم، امام مکلف، امام تصمیم میگرفت، مکلف به تکلیف بود، هر کی میخواست هر کاری بکنه، که حالا اشاره خواهم. از اون طرف آقای رئیس جمهور اصلی و فرعی کرد موضوع رو، میگه نظر امام اصله، نظر ولی اصله، نظر من فرعه، اصلی به فرعی کردن موضوعات. آقا تو این چند روز گذشته چند بار به موضوع وحدت اشاره کردن، به موضوع انسجام. باز ما دوباره تو جمعای بچه های حزب الله، که شما آقا به فلانی رای دادی یا به فلانی. امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد کوفه میشن در دوره قبل از خلافت، فردی عثمانی وضو میگرفت، حضرت خیلی برخورد خشن نیست، حضرت پاشون رو میذارن رو کتف این آدم که چه وضع وضو گرفتنه. بعد نقل در صفین برخی از سرداران حضرت همین گونه وضو میگرفتن. اصلی و فرعی کردن موضوعات رفقا. حالا این طوری بود، او تو انتخابات این گونه گفت. آقای لاریجانی در 10-12 روز گذشته آقا فرمودن مصاحبه ایشون با آقای صدرنیا مصداق بارز جهاد تبیینه. حالا یه عده اینجا دنبال خلاصه یه بهانه، آقا برجام 20 دقیقه اینو من فلان کردید. آقا الان صحنه جنگ، شما چند تا مثل آقای لاریجانی دارید بتونه تبیین بکنه؟ حالا اصلا فرض بگیرید 20 دقیقه اینو من برجام مسبب شد این نشد، که تازه فیه تعمل بحث مفصل داره. آقا فرمودن اگه میخواید نقد بکنید دو تا شرط داره، عالمانه مؤدبانه. اولا کی میگه 20 دقیقه مسبب شد؟ بریم بررسی بکن. من نمیدونم، بنده دقیق اطلاع ندارم. ثانیا اگه شده چرا مؤدبانه نقد نمیکنید؟ آقای رئیس جمهور مصاحبه ای کرده، بنده خودم منتقد بودم. خب حالا تو میخوای نقد بکنی مؤدبانه، آقای نماینده مجلس، آقای فلان کنشگر سیاسی، آقا فرمودند عالمانه و مؤدبانه، که البته من اینطوری میفهمم که حتی اگر عالمانه باشه و حتی اگر مؤدبانه باشه اما در برابر اصل وحدت و انسجام در این شرایط قرار بگیره قطعا به صلاح نیست. آقا من میدونم مؤدبانه هم میگم، اما تو یه کد میدی و فضای سیاسی کشور رو به هم میریزی، میای یه واژه‌ای رو دو سه روز بعد از جنگ تو صدا و سیما مطرح میکنی ولو مؤدبانه و عاقلانه و از روی علم، اما اصلی و فرعی کردن موضوعات این خیلی مهم رفقا. بنابراین ببین ما در وسط معرکه جنگیم، باید قطعا بتونیم اصلی و فرعی بکنیم تحولات رو که من در سیره حضرت امام اشاره کردم. یه نکته آخرم عرض بکنم در مورد مسئله وحدت و انسجام. ببینید یه نگاه افراطی وجود داره تو این روزهایی که ما داریم خلاصه وسط جنگیم، که آقا چشتون رو ببندید وحدت دیگه، فلانی هر چی میخواد بگه تو حوزه فرهنگ، هر اتفاقی میخواد بیفته، فلان کنشگر سیاسی که خلاصه جزء باقیان نظامه بریم بهش بگیم که آقا تو خلاصه رابطت با اروپایی ها خوبه. حالا ما یه رفت آمدی تو این نهادها داریم گاهن. تو وسط جنگ یکی از اینا به من میگفت که آقا بریم این باقی نظام رو بیاریم بره با این اروپایی ها مذاکره بکنه. گفتم اصخایی میگم مردک، ایشون باقی نظامه، اهل بقیه، انسجام و وحدت هم که دیگه انقدر دیگه معنا نداره. پس یه نگاه افراطی به مفهوم وحدت وجود داره، تفریطی در واقع، البته میشه افراطی دیگه، که آقا ما چشامونو ببندیم هر کسی هر چی میخواد بگه سکوت بکنیم، هیچ کدوم از شعارهای خودمون رو بلند فریاد نزنیم. کی میگه؟ نخیر، در اوج اقتدار و آگاهانه شعارهای آرمانی خودمون مطرح میکنیم. البته احتمالاً در برخی از موضوعات یه مقداری بالاخره تعدیل میکنیم، این منطقیست. یه نگاه تفریطی وجود داره که آقا بله اینا به بهانه وحدت، به بهانه وفاق میخوان نفاق رو ترویج بدن. آقای رئیس جمهور مصاحبه کرده، بله محل نقده. کی میگه الهی صلح و جنگ تو منطقه ما رئیس جمهور امریکاست؟ اما آقا از اون ورش هم ببینید، دولت تو این 12 روز 200 میلیون لیتر بنزین وارد کرد، رکورد واردات بنزین تو این کشور رو زده. خب بابا بالاخره یه بحرانی رو مدیریت کرده. یه عده از خناسان اومدن تو اطراف آقای رئیس جمهور که آقا ما هم حرفی داریم، ما اینطوری نمیشه کشور رو اداره کرد وسط جنگ، که حالا من به خاطر جزئیاتش عرض نمی کنم. آقای رئیس جمهور خیلی با قدرت فرمود آقا جنگه، الان موقع این دعوای سیاسی نیست، اصلا اجازه طرح موضوع رو تو جلسات دولت نمیده. بله ما هم یه نقدی داریم، ولی از اون ور این مردونگی رو مثلا ببینه دیگه. رئیس جمهور میاد کف خیابون، خب بالاخره ایشون تو گزینه ترور، از اون طرف بله یکی از دیگه از سران قوا میاد مصاحبه ای میکنه، مأمور میشه مصاحبه کنه که موضع رسمی نظام رو هم اعلام بکنه. احتمالاً اگر ما برخی از حزب الله یا بودیم جای رهبری می اومدیم همونجا خلاصه آقای رئیس جمهور رو نقد میکردیم. خب ببینید، پس نه یک نگاه افراطی به بهانه جام و وحدت همه ارزش‌های خودمون رو بذاریم کنار، نه یک نگاه تفریطی که آقا کوچکترین اختلافی رو در شرایط فعلی بیایم نادیده بگیریم. آقای عراقچی مصاحبه کرده گفته آقا ما به دنبال محو اسرائیل نیستیم، اشتباه کرده. من اینجور دارم رسما عرضم، به نظر بنده اشتباه کرد. اما از اون ور ایشون مصاحبه میکنه میگه من پاسدار بودم. بینی و بین الله شما برید تو خیلی از این سیاسیون بگردید، اینا بعضیاشون تاریخ و سابقه انقلابی خودشون بعضی موقع فاکتور میگیرن، نمیگن مگه ما نداشتیم آقایونی که تو تسخیرلان جاسوسی بودن و بعد پنهان کردن. خب آقا مردونگی کرد میگه من پاسدارم. پاسداره، بعد وزیر خارجه از میره تو مذاکرات قرار میگیره، طبیعتا سابقه سیاسیش میشه محل اعتراض طرف مقابل. پس ببینید تو موضوع انسجام و وحدت هم ما نه یک گرایش افراطی داریم نه یک گرایش تفریطی. آقا هم فرمودن اگر عالمانه و مؤدبانه باشه خوب. بعدم ببینید رفقا کی میگه نقد فقط پشت تریبون، پشت اکانت توییتر، پشت صفحه اینستاگرام، پشت نمیدونم کانال ایتا. آقای نماینده مجلس تو میتوانی به فلان آقا نقد بکنی؟ دسترسی داری بهش زنگ بزن. مگه رهبری نقد نمیکنن؟ خب رهبری میتونه بید پشت تریبون نقد بکنه. نکته اینجاست که شماها دوست دارید، ماها دوست داریم. من یه موقعی که من جلسه تفسیر سیاسی میرفتم به یکی از آقایون علما گفتم که آجا من وقتی میرم تو این جلسات جریان شناسی و تحلیل سیاسی یه احساس کدورت میکنم ناخودآگاه. گفت چیکار میکنی؟ گفت میرم، گفتم میرم اسم اینو میگم، اسم اونو میگم، یه دوتا فوش به این میدم، یه دوتا فوش به این. البته ما این کارو نمیکردیم، سعی میکردیم این کارو نکن. شون گفت آقای محمدی نفس خودت و نفس مخاطب حال میکنه، رشدی اتفاق نمیفته، دور هم حال میکنی. من بیام اینجا مثلا فلان بازیگر سیاسی رو به لجن بکشم، شما بگید این خیلی انقلابیه، این ببین اصلا چجوری داره فلان طیف سیاسی رو دمش کرد، اما رشدی رخ نمیده. نفس طرفه اینه که رشد میکنه، حال میکنیم دورم. این جلسه جلسه تحلیل سیاسی نیست، جلسه حال سیاسی. بله احتمالا بنده محمد سیرت هم متهم میشم به این که ببین این یه پولی از فلان جا گرفته، وفاقیه، نمیدونم نفاقیه، این نمیدونم فلانه. بله سمت افراط و تفریط ایستادن خیلی راحت رفاق، بیان رادیکال داشتن خیلی جذابه، اما عاقلانه کنش کردن. یکی از مطالبات رهبری از ما عقلانیت دینیست. آقا مستاق عقلانیت دینیه کنش سیاسی آقا توی این سالها. شما خدا آقا رو حفظ بکنه، ببین مثلا نوع حضور او در صحنه سیاسی، اینکه آقا ایشون عصا همراه خودش نمیاره، اینکه تو او مثلا من یه مثال سیاسی بزنم دیگه بحثم تمام بکنم. سال 77 مزار شریف رو میگیره، طالبان میاد کنسولگری شما رو میگیره، همه رو هم میکشه. شورای عالی امنیت ملی شما مسبب میکنه حمله به افغانستان. آقای علی ربیعی اون موقع معاون شورای عالی امنیت ملی میگه جلسه ما ساعت 11 شب تمام شد، من شرح جلسه رو نوشتم، یک شب بود دادم دفتر رهبری، صبح آمدم ساعت 7 صبح بود، یادداشتی نوشته شده بود، معلوم بود ساعت 5 صبح نوشته شده. آقا میفرمایند ما وارد این باطلاق نمیشویم، تدبیر دیگری بکنید. بعدها فرموده بودند ورود به افغانستان شبیه به ورود، شبیه به ایستادن در سراشیبی یک شنزار است، دو ساعته میتونید وارد کابل بشید، اما ایستادن در کابل. من از شما میپرسم امریکایی ها کابل رو 20 سال پیش از کی گرفتن؟ از همین طالبان. 20 سال بعد تحویل کی دادن؟ به همین طالبان. قطعا الگوی مطلوب امریکا یا در منطقه ما حکومت‌های دینی، حتی حکومت‌های شبه دینی هم نیست. اونها به دنبال ایجاد حکومت‌های غربی و لیبرال تو منطقه بودن، ایستادن در سراشیبی شنزار. من سه شب در خدمتون بودم، تلاش کردم، نمیدونم چقدر موفق بودم، که در ذیل اصل عقلانیت دینی، در ذیل کنشگری عقلانیت دینی، سه محور رو اشاره کردم: آرمانگرایی واقع بینانه، رویکرد تاریخی، تاریخ پای تحلیل کردن تحولات سیاسی، و امشب هم اصلی و فرعی کردن موضوعات. قطعا من یک دیباچه گفتم بر یک خلاصه مثنوی. این موضوع یکی از نیازهای ما در عرصه جنگ. ببین رفقا، ما همیشه منتظریم رهبری رو ببینیم. بالاخره تحولات به گونه‌ای است که گاهن دسترسی به رهبری سخت میشه. ما باید نظام تحلیلی رهبری رو درک بکنیم، که حالا تلاش کردم به بضاعت ناچیز خودم نکاتی رو عرض بکنم. خیلی ممنون از هیئت آیین حسینی که این فرصت رو در اختیار من قرار داد، و تشکر از بزرگواران که مؤمنانه و برادرانه گوش کردند. و السلام علیکم و رحمت الله.